هدایت از طریق تعلیم یکی از مهمترین متونی که در کتاب مقدس درباره واکنش قوم خداوند نسبت به سخنان خداوند سخن میگوید در کتاب تثنیه باب 4 آمده است. در اینجا نکات بسیاری وجود دارد که مشخص میکند افراد چگونه باید با کلام خداوند برخورد کنند. در بین این متن دو راهنمایی به والدین برای تعالیم کلام و بازگو کردن اعمال خداوند برای فرزندان توصیه شده است. تثنیه 4:9 میگوید فقط مراقب و بسیار مواظب خیشتن باشید، مبادا این چیزها را که چشمان شما دیده است از یاد ببرید و مبادا اینها در همه ایام عمرتان از دل شما بیرون رود. آنها را به فرزندانتان و فرزندان فرزندانتان تعلیم دهید. تثنیه 4:9 در آیه بعدی موسی از خداوند نقل قول کرده و چنین میگوید این را که چگونه آن روز در هوریب در حضور یهوه و خدای خود ایستاده بودید که خداوند مرا گفت قوم را نزد من گرد آور تا سخنانم را به ایشان بشنوانم تا بیاموزند که در تمامی روزهای زندگی خود بر زمین از من بترسند و بر فرزندان خیش نیز چنین بیاموزند. تثنیه 4:10 در کتاب مقدس والدین مهمترین معلمان کلام خداوند به فرزندان هستند. آنها کلام خداوند را می شنوند و ترس خداوند در دلهایشان قرار گرفته و آن را به فرزندان خود نیز می آموزند. امثال 1:8 تصویر خوبی از تأثیر والدین بر فرزندان به ما ارائه می دهد. پسرم، به رهنمود پدر خیش گوش فراده و تعلیم مادر خیش را ترک منما. امثال 1:8 احتمالاً تفاوت بسیاری در بین تعالیم یک مادر و هدایت‌های یک پدر از دیدگاه کتاب مقدس وجود ندارد. این دو فعل در واقع مترادف‌هایی هستند که در شعر عبری زیاد استفاده می‌شود. دو جمله‌ای که تقریباً همان معنی را دارند. اما مهم است که بدانیم واژه‌ای که تعلیم ترجمه شده واژه متداول تورا است که به 5 کتاب اصلی یهودیان نیز اشاره می‌کند. به طور قطع اینجا بیشتر تعلیم متون و آیات کلام خداوند مد نظر است، اما واژه‌ای که برای نقش پدران اطلاق شده و هدایت ترجمه شده است با خود مفهوم تأدیب، اصلاح، آموزش، تشویق و هشدار دادن را به همراه دارد. این واژه‌ها بر کاربرد آیات کلام خدا تأکید می‌کنند. با توجه به اینکه ما نباید در بین این دو معنا تفاوتی قائل شویم، می توانیم بگوییم که کودکان هم باید در مورد آیات کلام تعلیم ببینند و هم بتوانند آیات کلام را در زندگی خود به کار گیرند. معمولاً این مادران هستند که زمان لازم برای تعالیم مدون و سیستماتیک فرزندان خود را تنظیم می کنند و پدران اغلب فرزندان را در بحران‌های زندگی تشویق می کنند تا حقایق کلام خدا را به کار گیرند. البته گاهی این نقش‌ها جابجا نیز می شود، اما نباید فراموش کنیم که پدران نقش مهمی در تعالیم کودکان دارند. کتاب امثال در آیات مختلف به این حقیقت اشاره می کند. امثال 1:8-4:1-6:20-13:1-15:5 متنی که مستقیماً درباره تعلیم کلام خداوند به فرزندان صحبت می کند در تثنیه 6:6-9 آمده است و این سخنان که من امروز تو را امر می فرمایم بر دل تو باشد، آنها را با دقت به فرزندانت بیاموز و حین نشستن در خانه و رفتن به راه و هنگام خوابیدن و برخاستن از آنها گفتگو کن. آنها را چون نشان بر دست خود ببند و چون علامت بر پیشانیت بگذار. آنها را بر چارچوب در خانه خود و بر دروازه های خیش بنگار. تثنیه 6:6-9 هر جمله در این متن به نکته خوبی اشاره می کند که بدان نگاه خواهیم کرد و همچنین نگاهی عمیق تر به تثنیه باب 4 خواهیم انداخت. کلام را به فرزندانت بیاموز. به والدین توصیه می شود که کلام را به دقت به فرزندانشان بیاموزند. تثنیه 6-7 الف. در زبان عبری واژه آموختن با دقت به معنای تکرار کردن است. صنعت تبلیغات اهمیت تأثیر تکرار را بر کودکان به خوبی درک کرده است. روزنامه هاستن کرونگو چنین گزارش می دهد که بر اساس تحقیقات در سندیگو مشاهده شده که 95 ساعت از ساعت بعد از ظهر روزهای هفته و صبحهای یک شنبه به کودکان اختصاص داده می شود. بر اساس این تحقیق که 2 ماه به طول انجامید، در هر ساعت کودکان 21 تبلیغ تماشا می کنند. در اینجا هم از اصل مداومت و تکرار یک اصل برای نهادینه ساختن آن استفاده می شود. این الگو بیشتر شبیه نوع تعلیمی است که مادران به فرزندان خود می دهند. دوست دارم خود را معلم کتاب مقدس بنامم. هنر تفسیر کتاب مقدس را از طریق مطالعه کتاب‌های تفسیری و تعلیمی بسیاری از کتابخانه پدر خود که اثر نویسندگان مشهور و برخی معلمان برجسته دانشکده الهیات است آموختم. افرادی چون رابرت ترانیا، زیل فولر، دونالد دمری، روبرت کولمن، جان اوزوالد و جوزف وات. اما باز هم از آیات کلام خدا و حقایقی که من از کتاب مقدس دریافت کرده ام می توانم بگویم که تأثیرگذارترین معلم در زندگی من مادرم بوده است. معمولاً صبحها او فرزندانش را بیدار می کرد، ما را به دور خود جمع می کرد و برای من کلام می خواند. او عهد عتیق و عهد جدید را با ما می خواند. مادر من در نوجوانی از زمینه بودیسم به مسیح ایمان آورده بود. تا آنجایی که من می دانم، هرگز در هیچ کلاسی مبنی بر این که چگونه باید کلام را مطالعه کند شرکت نکرده بود. اما او کلام را می دانست و آن را به ما تعلیم می داد و 5 فرزند او تبدیل به مسیحیان متعهدی شدند که به طور داوطلبانه یا رسمی شروع به خدمت خداوند نمودند. همسر من هم با متابعت از الگوی مادرم از سن کم به فرزندان ما کلام را تعلیم داد. او ابتدا از کتاب مقدس تصویری از انتشارات دیوید سیکوک استفاده نمود که با داستانهای مصور کلام را توضیح می داد. او با هر فرزند خود 2 بار کلام را مطالعه می کرد. وقتی که فرزندان شروع به خواندن کلام می کردند، هر کدام به نوبه خود کلام را تکرار می کردند. همانطور که تعلیم‌های مادرم تأثیر فراوانی بر من گذاشته است، من نیز تأثیرات تعالیم همسرم را بر فرزندانم مهمترین فاکتور انسانی می‌دانم که در تعهد فرزندانم نسبت به مسیح و خدمات مسیحی آنها نقش داشته است. در مورد کلام سخن بگویید. تأثیر دیگری که در تثنیه باب 6 آمده سخن گفتن در مورد کلام خداست. و این سخنان که من امروز تو را امر می فرمایم بر دل تو باشد. تثنیه 6-6. تصویری که در اینجا آمده انجام کارهایی است که تأثیری دائمی در زندگی های کودکان داشته باشد. در این قسمت به جنبه های مختلف زندگی خانوادگی اشاره شده است. والدین زمانی که در خانه هستند باید در مورد کلام خدا سخن بگویند. زمان غذا خوردن در خانه بهترین زمان برای چنین مکالماتی است. اغلب در زمان غذا خوردن فضای صمیمی و گرمی در خانه ها حکم فرماست که بستر را برای سخن گفتن در بین اعضای خانواده مناسب می گرداند. برخی از بهترین ساعات یک خانواده مخصوصا زمانی که آنها در مورد مهمترین مسائل زندگی سخن می گویند بر سر میز شام سپری می شود. سپس به والدین فرمان داده شده که کلام خدا را به فرزندان خود زمانی که در راهی می روند تعلیم داده شود. در بسیاری از فرهنگ ها راه رفتن به معنای با ماشین به همراه خانواده به جایی رفتن ترجمه شده است. زمانهایی که خانواده به مسافرت می روند زمانی عالی برای داشتن مکالماتی زنده و پرتراوت است و نهایتاً به خانواده ها گفته شده زمانی که می نشینند و زمانی که بر می خیزند آنها باید به فرزندان خود کمک کنند تا در ابتدا و انتهای روز خود در مورد خداوند بیاندیشند. این به آنها کمک خواهد کرد که در طول روز خداپسندانه فکر و زندگی کنند. با انجام این کار ما تأیید می کنیم که در همه اوقات خداوند بر زندگی ما حاکم است و او همراه ماست. بنابراین نباید بترسیم، زیرا خداوند مراقب ماست. ما معمولاً از خداوند نااطاعتی می کنیم و ایمان داریم که خداوند به طریقی ما را از آن شرایط عبور خواهد داد. پیغام هایی که از دنیا بر ذهن ما هجوم می آورند تأثیر کلام خدا در ذهن ما را از بین می برد. بهترین روش غلبه بر آنچه دنیا قصد دارد به ما بقبولاند این است که ما دائما با کلام خداوند در ارتباط باشیم. در عهد عتیق که مردم تحت بمباران اطلاعاتی دنیا و رسانه ها قرار نداشتند، زمان زیادی برای سخن گفتن از کلام خدا داشتند. در مقایسه با آنچه امروزه ما از دنیا دریافت می کنیم و تمام آن پیغام هایی که دنیا به ذهن و وجود ما القا می کند، ما باید بیشتر از انسان های عهد عتیق کلام را در زندگی های خود مطالعه کرده و با آن در ارتباط باشیم تا حقایق کلام بتواند با تمام پیغام های منفی مبارزه کند. این مشکلی است که باید فوراً به آن رسیدگی کنیم. بنابراین کلام خدا باید موضوع بحث ها و صحبت های روزمره ما باشد. این کار را می توانیم از طریق روشی که من آن را شهادت های مبتنی بر کلام خدا می خوانم انجام شود، که در آن درباره آنچه از کلام خدا آموخته ایم سخن می گوییم. می توانیم قسمت های از کلام که درکش برای ما دشوار بوده را به بحث و تبادل نظر بگذاریم و موضوعات دشواری که با آنها روبرو می شویم را با دیگران در میان بگذاریم و ببینیم که کلام درباره آنها به ما چه می گوید. وقتی فیلمی را تماشا می کنیم یا برنامه تلویزیونی یا تبلیغی می بینیم، می توانیم آن را از فیلتر کلام خداوند عبور داده و بسنجیم. از آنجا که می خواهیم در آن چه انجام می دهیم از طریق کلام خداوند هدایت شویم، بنابراین با هر موقعیتی که روبرو می شویم سعی می کنیم تا بفهمیم کلام خداوند درباره آن چه می گوید. این موضوع برای فرزندان ما که همواره از طریق رسانه یا ارتباطات روزمره خود تحت بمباران منفی هستند نیز مهم است. به آنها تعلیم داده می شود خوب است خودخواه باشید و از طریق آسیب زدن به دیگران پیشرفت کنید. اشکالی ندارد که بیرون از پیوند ازدواج رابطه جنسی داشته باشید و اینها نمونه هایی است که والدین ما با آن روبرو هستند. همانطور که در فصل پیش به شما گفتم، والدین باید در مورد موضوعاتی که فرزندانشان با آنها درگیر هستند آگاهی داشته باشند تا بتوانند آنها را مطابق با کلام خداوند هدایت کنند. متاسفانه در دنیای امروز دیگر جایی برای صحبت‌های خانوادگی وجود ندارد. جوزف بیلی در سال 1970 در مقاله‌ای به نام بهای سنگین تلویزیون از گراهام بلین روانشناس ارشد چنین نقل قول می‌کند که برنامه‌های تلویزیونی باعث شده‌اند تا در خانواده نقل و انتقال دیدگاه‌ها و اطلاعات در زمان مؤثر شامگاهی کاملا از بین برود. هر کس می خواهد برنامه مورد علاقه خود را تماشا کند، بنابراین با عجله سعی می کند شام خود را تمام کند. بیلی در ادامه چنین می گوید: اعضای خانواده هرگز درباره اینکه در طول روز چه اتفاقی افتاده با هم سخن نمی گویند، بنابراین موضوعات جدی هرگز به بحث و تبادل نظر گذاشته نمی شود. اکنون با ورود گوشی‌های هوشمند و دسترسی آسان به اینترنت این مشکل بسیار بیشتر هم شده است. معمولاً زمانی که خانواده برای صرف غذا به رستوران می‌روند، فرزندان و گاهی هم والدین زمان خود را با گوشی‌های همراه سپری می‌کنند. با این وجود در دنیای امروز اینترنت روش‌های جالب برای مکالمات بسیاری از مردم ارائه می‌دهد و از واژه چت در ارتباطات اینترنتی استفاده می‌کند. می‌دانم که پسرم مکالماتی خوب در مورد موضوعات مهم زندگی در اینترنت با دوستانش دارد. گاهی فرزندانم در اتاق دیگر هستند، اما باز هم اینترنت را بهترین روش برای صحبت کردن و گپ زدن با هم می‌دانند و سوالاتی که دارند را در آنجا مطرح می‌کنند.